حالا مفهوم پسنداز کردن از کی بهشون یاد دادیم؟
از همون بچگی. از همون بچگی، چون خودم روال زندگیم همین بود، پدرم همیشه ما یاد میداد پسنداز کنیم، به بچه هم یاد داده بودم. الانم یه مقداری مراقبن، میخوام میگن نه حالا اینو نمیخوایم، بذار پول باشه یه موقع، با اینکه جوونن. آره احسن، من بهشون یاد همین، در همین حد که میدونستم همیشه پسنداز دارم و خودم هم بیشتر مدیون پدرم هم، ازش ممنونم، خدا رحمت کنه، همه رحمت
کنه. آره. شما از پدر یاد گرفتیم، بچه ها شما رو دیدن.
بله.
یاد گرفتن و حتما اونها هم به نظر.
آره الان دارن هر جفتشون، شکر خدا همیشه یه چیزی برای روز موادا کنار گذاشتن.
خیلی عالی، انشالله موفق باشن. متشکرم، ممنون، خدا
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل با کنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها، همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
سپاسگزارم که همراهید با میدان مادر. داریم راجع به سواد مالی در ارتباط با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، این که اصلا از کی به بچه‌هامون بگیم پول چیه، پول چه جوری باید خرج بشه، از کی بهشون چیزا رو یاد بدیم و چه جوری یاد بدیم، چون نکته مهمیه دیگه. روش‌های زمان ما که ظاهراً منسوخ شده، باید چیزهای جدیدی رو یاد بگیریم و از اون طرف بتونیم تغییرات خوبی رو در فرزندمون ایجاد بکنیم. همراه ما باشید. میزبان آقای دکتر کمیل رودی هستم، ایشون دکترای مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت آموزش و توسعه فردی دارن. آقای دکتر، تا اینجا گفتیم که به بچه‌مون اصلا چه چیزهایی رو یاد بدیم و از چه چیزهایی صحبت کنیم. گفتیم بهش بگیم پول چیه در بازه سنی 5 تا 7 سال، بگیم که شغل چیه و چه هزینه هایی و چه در واقع خطرهای سرمایه ما رو تهدید میکنه. تو همینجا 5 تا 7 سال رو برای بچه‌مون روشن میکنیم. از این سن به بعد اوضاع چه تغییری میکنه؟
خب ببینید، سواد مالی مجموعاً 6 تا سرفصله، 127 مفهوم، و اینها از پیش دبستانی تا انتهای دبیرستان همه این مفاهیم پوشش داده میشه. اینی که ما الان میگیم مثلا در سن 5 تا 7 سال لازم نیست پس انداز داشته باشه، بلکه از پولهاش صرفا نگهداری میکنه. تو مرحله بعد یه گزینه ای اضافه میشه، در واقع انگار که به ردیفهای بودجه بچه ما یه چیزی اضافه شده. یادتون باشه گفتم که بین 5 تا 7 سال خریدهای موقعیتی بهش میدیم، از 7 تا 9 سال پولهایی که بهش میدیم و به دو بخش تقسیم میکنه، 50% پسنداز، 50% خرج. یعنی بهش فرصت میدیم که نصف پولاشو خرج بکنه.
پول تو جیبی مستمرم باید
بله
داشته.
بله بله، از 7 سالگی بعد میتونیم این پول تو جیبی رو بهش بدیم، منتها باز همراه ما خرج میکنه ها، اینجوری نیست، پول واقعی باز بهش میدیم و همراه ما فرصت های خرید کردن داره.
دکتر چقدر باید بهشون بدیم؟
خب این خیلی بستگی داره. آره خیلی بستگی به موقعیت خانواده داره، میزانش، همرده هایی که باهاش مرتبطن، یعنی احساس ضعف اقتصادی یا احساس خیلی قدرت اقتصادی نکنه.
مثلا کسی که حقوقش 20 میلیونه، کسی که حقوقش 50 میلیونه، چقدر باید به فرزندش پول بده؟
اینجوری نگیم، از این طرف حساب بکنیم. بچه ما چقدر نیاز داره که مثلا در طول مثلا مدرسه میگیم یه کیک میخواد بخره مثلا 7 تومن فرض کنیم، خب. بعد میگیم 5 7 مثلا میشه 35 تومن، ما یه کمی هم بهش اضافه میکنیم به خاطر اون 50% پس اندازه، میگیم 70 تومن مثلا بهش میدیم، ولی 35 تومن رو پس انداز میکنه، 35 تومن فرصت خرج کردن داره، باز پس اندازش هم پیگیری میکنیم. پس اینجا توی مقطع بالاتر وقتی داره رشد میکنه، میزانی که میتونه دیگه خرج کردنش موقعیتی نیست، میزانی که میتونه خرج بکنه رو داره.
اینجا هم از سرمایه گذاری باش کم کن صحبتی نمی کنی.
نه،
فقط پس انداز.
پس انداز یعنی نگهداری پول. حالا از 9 سال به بعد، یعنی 9 تا 15 سال، یه گزینه دیگه ای اضافه میشه و اون سرمایه گذاریه. میگیم حالا پولها پس انداز میکنی، خرج میکنی، ولی یه بخشی رو اصلا کلا میذاری کنار، یعنی اصلا میره یه جایی که تو نمیبینیش، دسترسی بهش نداری و این باعث میشه پولت رشد بکنه. پس میشه خرج، پس انداز و سرمایه گذاری. تو مرحله بعد یک ردیف بودجه دیگه هم اضافه میشه، خرج، پس انداز، سرمایه گذاری و کمک به دیگران. یعنی از 15 سالگی به بعد گزینه کمک به دیگران هم تو گزینه های پول تو جیبیش میاد.
تا قبل از اینکه گزینه کمک به دیگران رو حالا وارد بکنیم، خواستم این سوال رو بپرسم، به همون روش 70-20 بچه هم باید پس انداز و سرمایه گذاری رو خرج بکنن؟
خرج کردن که 50% بود، پس انداز بود، پس اندازم 50%. خب. تو مرحله بعد خرج کردن همون 50% میمونه، 30% سرمایه گذاری، 20% پس انداز. یاری دیگران، تو یاری دیگران 40% میشه خرج، 10% میشه یاری دیگران و 30% و 20% سرمایه گذاری پس انداز سر جای خودش میمونه. در واقع ما تو این مقطع از خرج هامون کم میکنیم، به دیگران میپردازیم و خیلی ساده ما از خرج کردن کیف میکنیم، همچنان که از یاری دیگران هم کیف میکنیم. اینم نوعی از خرج کردن. حالا تو ادبیات دینی به کلش میگن انفاق، یعنی چه ما خرج بکنیم چه به دیگران بدیم، یه جوری انفاقه. پس تا 18 سالگی این 4 ردیف هزینه ایش پر میشه و یاد میگیره که چجوری به اینها تخفیف بده، اون پول تو جیبی یا در اصطلاح ورودی پولهاشو. خب حالا تو این مسیر ما یا همینا رو به بچه‌ها میگیم؟ نه نمیگیم. پس چی میگیم به بچه‌ها؟ بچه‌ها توی مثلا مقطع 5 تا 7 سال باید بازی کنن، باید داستان گوش بدن، باید قصه های سواد مالی براشون بخونیم. یعنی آموزش های ما غیر مستقیمه، اصلا خشک و در واقع بیروح نیست بگیم حالا این مدیریت امور مالیه، اینو باید تقسیم کنی، اینو باید جمع کنی. در یک سیر داستانی، در یک سیر نمایشی یا حتی سرود، یعنی روش های آموزش سواد مالی به کودکان و حتی نوجوانان و بالاتر از اون جوانان تا قبل از 18 سالگی بسیار متنوع است. فعالیت‌های گروهی، بازی، شعر، داستان. میدونید چون جزو مهارت‌های زندگی، این مهارت‌ها تدریسی نیست، تعلیمیه، یه جور مهارت‌های پرورشیه. یادتون باشه زمان ما معاونت پرورشی داشتیم، کارایی می‌کرد، سرود می‌خوندیم، تئاتر اجرا می‌کردیم، یعنی فعالیت‌های پرورشی که تعلیمیه. میدونی مثلا ما نمیگیم رفتیم تدریس رانندگی، میگیم تعلیم رانندگی، چون یک مهارته. اینها هم روش‌های تعلیمی میخواد، یعنی چیزی که بچه باهاش مرتبط بشه، ازش لذت ببره. و باز هم چک نمی‌کنیم آیا اون مفهوم دقیقاً در ذهنش جاگیری شد یا نه، چون اصلا تدریس نیست، ما اون آموزه رو نمی‌خوایم بهش منتقل بکنیم، می‌خوایم این مهارت رو انجام بده. بنابراین روش‌های تعلیمی تو چگونگی آموزش سواد مالی ارجحیت داره.
بله، خیلی ممنونم. و اینکه چه چیزهایی رو باید به بچه‌هامون آموزش بدیم در کنار اینها، مثلا در حیطه اینکه قراره پس انداز بکنه، آیا آموزش خاصی باید ببینه؟ اگه قراره سرمایه گذاری بکنه، آیا ما باید بهش بگیم تو کجا سرمایه گذاری کن؟
آره، خیلی خوب، آفرین به شما، سوال خیلی درستی بود. مثلا توسعه پس انداز میگیم که همین پس انداز کن. میگه خب برای چی پس انداز کنم؟ من میخوام الان خرج کنم. میگیم آینده، میگه آینده کی مرده کی زنده، اصلا خودمونم به بزرگسالان میگیم، میگه آینده رو کی دیده، الان من میخوام خرج کنم و به هم کیف میده. تو ابزارهای پسنداز یکی از مهمترین چیزها هدف پسندازیه، یعنی من بدونم برای چی دارم پسنداز میکنم، من به چی میخوام بگم بله که به خریدهای حالم باید بگم نه. اون قدرت اون بلهه به من اجازه میده که نه بگم. اگه اون چیزی که میخوام قدرت نداشته باشه، خب خرج میکنم، چرا خرج نکنم؟ پس یک هدف پسندازی. حالا این هدف پسندازی مدتش چقدر باید باشه؟ ببینید برای 5 تا 7 سال یه ماه هم خیلیه. اون شبارم میشموره، میگه چند بار بخوابم به این نتیجه میرسم. یعنی ممکنه آینده قابل درک تو هدف پسندازی رو در نظر بگیریم. برای بچه ممکنه هفته براش قابل درک باشه، پس یه هدف هفتگی براش انتخاب میکنیم، میگیم اگه پولاتو جمع کنی این هفته میتونی اون دفتری رو که میخوای بخری. یا ممکنه تو سنش کمی بالاترف ماه رو درک بکنه، یا حتی تولدش رو درک بکنه. وقتی بهش نزدیک میشه مثلا میگیم 2 ماه دیگه تولدته، یا تولد دیگران رو درک بکنه، بگیم مثلا تولد مادرته یا تولد پدرته، بنابراین میتونی پولاتو جمع کنی یه چیز برای اونها بخری. پس هدف پسندازی مهمه. حالا هدف پسندازی آیا یک هدف نوشتنیه؟ نه، بچه ها درک ازش ندارن. تصویره، یعنی باید نقاشی کنه. اینجا اون ابزارهای پرورشی میاد وسط. یعنی ما اهداف پسندازی رو باید بکشه. من چی میخوام؟ میگه من یه عروسک میخوام. باید عروسک رو بکشه. باید جلوش باشه. باید هر روز ببینش. باید رو دیوار نصب شده باشه. کیمش انگیزه بده که حرکت بکنه، بتونه به خواسته هایی که الان مثلا هیجانی داره زود نه بگه، زود بهشون پاسخ نده. میدونید مهارت مالی یه مهارت کلیدیه. به بچه ها چی یاد میده پسنداز؟ اصلا اون هدف پسندازی و اون میزان پسنداز اصلا مهم نیست. برای پدر مادر چی مهمه؟ بچه تلاش کردن و صبر کردن رو یاد بگیره. ما امور مالی رو به خاطر امور مالی انجام نمیدیم. این عضلات صبر و تلاشش تقویت میشه دیگه. در واقع بحران اجتماعی ما ارضای فوریه دیگه. میگیم هر چی میخوایم الان میخوایم، ثروت میخوایم یک شبه میخوایم، مقام میخوایم یک شبه میخوایم، شغل مناسب میخوایم یه هفته ای میخوایم. صبر و تلاش نداریم. چرا؟ حالا به دلیل تورم البته باید شیوه هاشو تغییر داد. ما با این روش به بچه ها مهارت صبر و تلاش رو یاد میدیم، یه مهارت کلیدی برای آینده‌ای که میخوان در واقع بهش برسن.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر کمیل رودی، سپاسگزارم که اینقدر خوب و دقیق برامو توضیح دادید بحث سواد مالی رو در ارتباط با کودکان، و با هاتون خداحافظی میکنم. خداحافظتون کنه.
خداحافظ. ممنونم از توجهتون.
زنده باشید.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر.
ما یه خانواده ایم.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظرم یه امتیاز بزرگه. ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید یه جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
این هفته من یاد گرفتم به خوابم و بیداشم. خسته میشم لالا میکنم، سرال بیشم بیدار میشم. وقتی خوابم میاد یه خمیازه بزرگ میکشم. وقتی غذای خوشمزه میخورم سکسکه میکنم. وقتی هم تو بابا بایی میخندی من تو دلت ببر ببر میکنم. مامانی دلت تو این هفته اینقدر بزرگ شده که دیگه شابی معلومه. برای همین تا به پلو بخواب تا منم راحت باشم. بابایی شما مامانم رو عجلش نکن. آخه این هفته ها فشار مامانم پایین و ممکنه وقتی میخواد یه های بلند شه سرش گیر بره. مامانی جینم ممکنه یکم صورت لکه لکی شده باشه یا زیر نافه یه خط سیاه ببینیم. این انجای منه که وقتی به دنیا بیام دیگه دیده نمیشه. پس از امضای من عکس بگیر و یادگاری نگهش رو دار. بابا جونم من رفته میگم تا تو یادت نره. کمر مامانم درد میکنه، نازش کن، یادت نره.
ممنونم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید و میدونم به عنوان والد چقدر برامون اهمیت داره که در این دنیا فرزندمون بتونه بعدها که بزرگ شد و حالا تشکیل خانواده داد از پس مسائل مالیش به خوبی بر بیاد. نمیشه همینجوری دنبال یه هدف خیلی خوب و بزرگ بگردیم و یک دفعه هم برای ما حاصل بشه. قطعا باید قدم‌های رو برداریم به عنوان والد و اینها رو تا نوجوانی فرزندمون ادامه بدیم، تا زمانی که خودش بتونه روی پای خودش بیسته و به تنهایی و دیگه بدون کمک ما بحث مالی زندگیش رو بر عهده بگیره. ممنونم ازتون، بهترینا رو براتون از خداوند میخوام. وقت عاقبتتون بخیر، خداحافظ.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی. بردی از من و دل برترین دنیایی، هر کی بگه کم تو خالق رویایی. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره،
شب بخیر مردم. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم از پخش رادیو تهران. در هفته دفاع مقدس هستیم که مجالی است برای گرامی داشته شجاعت و ایمان و البته در هفته پیش رو روز یک شنبه ششمین روز از مهر ماه هم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله هست. فرصتی است برای پاسداشت اتحاد و همدلی در راه دفاع از ارزش‌های ملی و البته اسلامی. سالگرد روزهای پر التهاب عشق و رشادت حماسه آفرینان با ایمان رو گرامی می‌داریم و تقاضا می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید.
سه اسفند 1370، تفاحتا، جنوب لبنان.
و نعاهد روح امامنا الخمینی رضوان الله علیه کما نعاهدک سیدی ایها الامام القائد السید علی الخامنائی.
سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله به همراه همسر و پسر خردسالش توسط ارتش اسرائیل به شهادت رسیدند. یک روز بعد سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل جدید حزب الله معرفی شد.
و یحطم اراده الجهاد.
نصرالله تا آن زمان 31 سال بیشتر نداشت، اما اتفاقات زیادی را تا آن سن تجربه کرده بود. او در توصیف کودکیش میگوید روزهای عید و تعطیل را نمیشناختیم و نمیدانستیم یعنی چه. گردش و تفریح که نزد فقرا نیز عرف جا افتاده بود در خانه ما وجود نداشت و این در نتیجه فقر بود. نصرالله 15 ساله بود که جنگ داخلی لبنان شروع شد. چندی قبل از شروع جنگ خانواده نصرالله برای رهایی از مشکلات معیشتی از جنوب لبنان به بیروت مهاجرت کرده بودند. به همین خاطر از نزدیک شاهد جنگ بود. مدتی بعد خانواده نصرالله برای رهایی از آتش جنگ به روستایشان بازوریه در جنوب لبنان بازگشتند. در خلال همین جنگ امام موسی صدر گروه عمل را برای دفاع از شیعیان تشکیل داد. نصرالله مسئول تشکیلاتی از جنبش عمل در روستایشان بود و همین مسئولیت سبب آشناییش با مصطفی چمران شد.
سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی میکرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
آذر 1355 نصرالله 15.5 ساله راهی نجف شد. پس از ملاقات با آیت الله صدر از طرف این مرجع سید عباس موسوی مسئول اوضاع و درس نصرالله شد. دیماه 1358 سید حسن و جمعی از طلبه ها پیاده راهی کربلا می شوند تا در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند، اما ارتش عراق کربلا را محاصره کرده و زائران را به خاک و خون می کشد. در بازگشت به نجف ضد اطلاعات عراق تعدادی از طلبه ها را دستگیر می کنند. آیت الله صدر و آیت الله حکیم جزو بازداشت شده ها هستند. همین اتفاق باعث می شود نصرالله عراق را به مقصد لبنان ترک کند. نصرالله و دوستانش در لبنان حوزه علمیه بعلبک را تأسیس کردند. در آن ایام نصرالله و دیگر طلبه ها با یک ماشین برای تبلیغ به روستاها می رفتند. خرداد 1361 در حالی که مردم دنیا سرگرم 12th جام جهانی فوتبال در اسپانیا بودند، اسرائیل به لبنان حمله کرد و سه روزه تا بیروت رسید. دومین پایتخت عربی به دست اسرائیل افتاد. با درخواست شخصیت‌های اسلامگرای لبنانی از ایران برای مقابله با اسرائیل، بخشی از لشکر 27 محمد رسول الله سپاه و بخشی از تیپ 58 ذوالفقار ارتش با فرماندهی احمد متوسلیان وارد سوریه شدند. هنوز شرایط برای انجام عملیات نظامی مهیا نشده بود که امام به نیروهای ایرانی دستور داد تا به کشور بازگردند. قوای ایرانی به جز تعداد اندکی به کشور بازگشتند. در ادامه جنگ هیئتی از گروه‌های مختلف لبنانی با طرف اسرائیلی وارد مذاکره شد. نبیه بری که پس از ربوده شدن امام موسی صدر مسئولیت عمل را بر عهده داشت در مذاکرات شرکت کرد. این اقدام باعث اعتراض و جدایی شماری از اعضای عمل از جمله نصرالله شد. آنها پس از مهاجرت به بقا عمل اسلامی را تشکیل دادند. پاسداران آموزش نظامی نیروهای عمل اسلامی را بر عهده گرفتند. نیروهای آموزش دیده به کابوس اشغالگران رژیم اسرائیل تبدیل شدند و عملیات‌های زیادی بر علیه آنها انجام دادند. سید هادی پسر سید حسن نصرالله در یکی از عملیات‌ها به شهادت رسید. سال 1364 حزب الله اعلام موجودیت کرد و مسئولیت عملیات‌های خود را بر عهده گرفت. سید حسن نصرالله به عنوان مدیر اجرایی حزب الله چندین بار به ایران سفر کرد و ملاقات‌هایی با امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای انجام داد. سال 1368 سید حسن نصرالله برای تکمیل تحصیلاتش به قم مهاجرت کرد، اما 3 ماه بعد با شروع درگیری‌های حزب الله و عمل او مجبور شد به لبنان بازگردد. با میانجیگری ایران و سوریه این درگیری بعد از 1 سال خاتمه یافت. در سال 1370 سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله شد. اسرائیل فکر می‌کرد با کشتن او به داستان حزب الله خاتمه می‌دهد، اما نمیدانست زیباترین فرازهای این داستان با دبیر کلی سید حسن نصرالله رقم خواهد خورد. حال
لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
خرداد ماه 1379 افسانه شکست ناپذیری اسرائیل به پایان رسید. آنها با شکستی تاریخی از حزب الله لبنان را ترک کردند. در سال 1385 اسرائیل جنگی تمام عیار با هدف نهایی حذف حزب الله را شروع کرد، اما پس از 33 روز این سید حسن نصرالله بود که به عنوان پیروز جنگ در بیروت سخنرانی کرد.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران با شما هستیم. موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز. چنانچه مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30094 و البته شماره و سامانه آشنانگ 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. ممنونم که همچنان با ما هستید. ساعت هم همینک 19:57 است.